فخر، این خبر ما در واقع دو خبر هست، که آقای شیخ خلیفه بن احمد آل خلیفه که مثلا گلاب درودون فرمانده ارتش بحرین هستن، جمهوری اسلامی ایران رو به مداخله در امور بحرین متهم کردن و اراجیفی گفتن. من با تقاضای پوزش از هموطنان اون ناچارم در اینجا یک ضرب المثل قدیمی ایرانی رو که کمی لفظ بی‌ادبانه داره تکرار بکنم، چون واقعا مناسب شخصیت این آدم هاست. خودم وقتی که میخواستن تحقیر بکنن یک کسی که یک بزرگی رو به اصطلاح مورد اهانت قرار داره، میگفتن اونی که به ما طلاق، حالا احمدی نژاد ضعیف فرومایه کاری کرده که یک بچه شیخ پادرسنه به خودش اجازه میده که کشور ما رو به مداخله در امور بخشی از خاک خودش متهم کنه.
البته خاک خودش منن نیست، انگلیس ها همین حدود 40 سال پیش بود و در زمان محمد رضا پهلوی از ایران جدا کردن.
دو تا مسئله رو من براتون بگم. من در سال 77 حسب قرارداد تحقیقاتی که داشتم در خصوص قتل عام شیعیان ایرانی تبار بحرین، که اینها یه تشکیلاتی داشتن تحت عنوان جنبش اسلامی بحرین که اینها رو حدود 200 نفرشون رو زن و مرد و کودک و بزرگ به فجیع ترین شکل شکنجه کردن و کشتن. در اون زمان مشاور امنیتی و در واقع رئیس سازمان امنیت بحرین یک سرهنگ بازنشسته نیروی ویژه انگلستان بود. خوب بدونید تلاش 6 ماهه بنده فقط باعث شد که یک خبر در مورد این آدم با یک عکس بسیار محض پیدا بشه از این آدم. این هیچ مطلبی در رابطه با این فرد نبود. از این طرف هم جمهوری اسلامی ایران با رفتارهای ماجراجویانه احمقانه و ارتباط و در واقع سازماندهی کردن این افراد، این گروه از شیعیان ایرانی تبار بحرینی، گزک رو دست دولت بحرین داشت تا به شدت اینها رو سرکوب کنن. ابعاد این فاجعه اینقدر بود که اگر روی این ماجرا تلاش کار میشد، من به شما بگم از فاجعه قتل عام صبرا و شتیلا بدتر بود. و بنابراین انگلیس ها همونطور که بحرین رو به وجود آوردن، همونطور که توسط یکی از عواملشون مردمش رو سرکوب کردن به بهانه ممانعت از نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه، خودشون در لندن یک امکاناتی رو در اختیار بعضی از این افراد قرار دادن و رهبرانش رو که قرار کرده بودن و اینا در اونجا یک دفاتری داشتن و جالبه که از لندن با سادگی و وضوح تمام چیزهایی رو که جرات نمی‌کردن توی اعلامیه‌هاشون به پشتوانه ایران بگویند اونجا می‌گفتن. هیچ کس هم مزاحم اونا نمی‌شد. و نهایتاً با زد و بندهای سه‌جانبه‌ای که صورت گرفت و باج‌هایی که در زمان حکومت آقای خاتمی داده شد به انگلیس‌ها و سازمان امنیت و همکاری اروپا، اینها به تدریج برگشتن، فعالیت‌هاشون رو شروع کردن و به صورت یک تشکیلات قانونی در کنار دولت قرار گرفتن، رژیم قرار گرفتن و امروز هم نمایندگانی در مجلس دارن. مطابق معمول زد و بند صورت گرفته بر سر این بود که جمهوری اسلامی افشا نشه در این رابطه، ما هم در تحریک نکنیم خانواده های قربانیان رو به اینکه برن شکایت بکنن در مجامع جهانی. از اون طرف اونها تعهد بودن فعالیت های نظامی نکنن و اصل حاکمیت بلا منازع دست نشانده انگلستان رو که مال آل خلیفه هستن، اینها رو زیر سوال نبرن، چه برسه از اینکه بخوام با او بجنگن. و در عوض دولت بحرین هم اجازه داد که اونها یک حیات کنترل شده سیاسی داشته باشن. اگر امروز شما میبینید ما در میان کشورهای منطقه کوچکترین پایگاه فرهنگی و اقتصادی رو در کشور بحرین داریم، به دلیل این وقایعی است که اتفاق افتاده. یعنی نهایتا این افراد مخالف دولت بحرین و به خصوص شیعیانشون یک دسته بسیار بزرگی هستن و تبار ایرانی دارن، به این نتیجه رسیدن که زیر پرچم اولیا حضرت ملکه انگلستان جاشون امن‌تر است بر پرچم جمهوری اسلامی ایران مزین به نام الله. و این هم یکی دیگر از دستاوردهای نبوغ‌های سیاسی و امنیتی دولت جمهوری اسلامی ایران و حکومت جمهوری اسلامی ایران در مدیریت ارتباطات منطقه‌ای خودش هست. آخرین خبر که با ذکر اون تمام میکنیم برنامه این هفته رو، امروز رو، مربوط به این هستش که تعداد زیادی از دانشجویانی که، یعنی در واقع همه دانشجویانی که دختری که مورد آزار و اذیت جنسی قرار میگیرن، اینها معمولا جرات نمیکنن شکایت کنن یا از شکایاتشون کوچکترین نتیجه نمیگیرن. در یک مورد دختر که در دانشگاه آذربایجان شرقی مورد تعرض جنسی قرار گرفتن، پس از طرح شکایت در مراحل اولیه جرات نکردن شکایت رو به دادسرا و به مقامات بالاتر ببرن. یادمونم هست که در 1385 به دنبال تجاوز یکی از مسئولان حراست دانشگاه کرمانشاه و فشارهایی که آمد، دانشجو رو اخراج کردن و اون مأمور متخلف حراست رو هم بر کنار کردن. بعد کنار کردن یعنی که بهش گفتن از این اتاق پشت برو تو اتاق بغلی بشین.
بله.
و به دلیل ناامنی که بر سازمان حراست کل کشور حاکمه و اینکه به دولت اعتماد واقعا عاجز از اداره این سازمان هست و کنترل و تامین امنیت دانشجویان و محیط های دانشگاهی، حراست ها به تشکل های بسیار خطرناکی تبدیل شدن. ضمن اینکه سال گذشته بنده طرحی رو تقدیم یکی از این دوستانم که در یکی از این حراست های دانشگاه هست کردن که ایشون انسان بسیار بسیار بزرگوار سالمی هم هستش و بسیار هم دردمند از این فجایع. و من گفتم خب برو سر یه کار دیگه. میگه خب همین دو تا کاری هم که ما رسالی بسیار دیگه میکنیم اونا دیگه انجام نخواهد شد، یعنی راهش گذاشتن رفتنه. به همون دلیل که تو از ایران نمیریم ما از حراست نمیتونیم بریم، بریم که چی بیاد به جای ما. من تری رو دادم تحت عنوان نظارت دانشجویی ملهم از طرح آقای دکتر خالیباف در نیروی انتظامی وزارت بازرسی مردمی که دانشجویان کمیسیونی داشته باشن منتخب از نمایندگان برگزیده خودشون که در امور داخلی دانشگاه به ریاست و به حراست کمک بکنن، یعنی در کنار گشایش فضای سیاسی دانشگاه مثلا مسائل مربوط به انتظامات میتینگ‌ها جلسات دانشجویی به خود دانشجو واگذار بشه.
بله.
تا چون بچه‌های دانشگاه خودشون همدیگه رو که می‌شناسن. دیگه فردا این بهانه نشه که آقا یک ایده‌ای که دانشجو نبودن آمدن مثلا در فلان میتینگ دانشجویی بمب گذاشتن مثلا. یا نمی‌دونم آمدن شرارت کردن، آمدن چنین کردن و چنان کردن. خب طرح بسیار مورد استقبال قرار گرفت، ولی مثل همه طرح‌های مشابه توی این هزار توی دستگاه اداری و نیروهای کوچوله و کم‌فهم و بیشعوری که متاسفانه در سیستم‌های امنیتی ما و انتظامی ما بعضاً کارهای کلیدی در اختیار دارن و تحمل نمی‌تونن بکنن هیچ تعذری رو چون موجب افشای بی‌کفایتی اونها میشه، این دفعه گم شد.
بله.
در حالی که بعضی از دوستان ما که در سپاه هستن و در نیروی انتظامی بسیار این طرح رو مفید میدیدن و معتقد بودن که جلو بسیاری از شرارتها رو توسط افراد فرصت طلب میگیره، ضمن این که به هر حال این فضای بسته و متصدب و مسمومی که تنها زبانی که میشناسه برای بیان نظرات نظام در دانشگاه زبان سرکوب هست، این زبان رو میتواند با امنیت بیشتر و فراغ بال تغییر بده، چون به هر حال دیکتاتورها و مستبدین به سادگی تن به تغییرات نمیدن و ما باید در واقع بدونیم که اونها رو بترسونیم. دندان خط مسلح به دندانهای تیز اونها رو از روی گلوی ملت دور کنیم، چون اگر وحشت زده بشن دقیقا همین کارهایی رو میکنن که در قاجار ما دیدیم با نخبگان کردن و همون اتفاقی که در زمان حکومت مستعجل ملی ما به رهبری مصدق کبیر اتفاق افتاد، رفتارهای فرصت طلبانی جزو توده وحشت انداخت غرب و خصوصا رژیم دست نشانده آمریکا رو در ایران، انگلیس رو در ایران، و باعث شد که اونها به اون شکل احمقانه کودتای رو بهش اقدام بکنن که بعدها خودشون خیلی زود فهمیدن اثرات سوش حتی دامن اونها رو هم گرفته، چرا که یک مشروطه واقعی میتوانست هم توسعه واقعی کشور ما رو فراهم داشته باشه و همی که مانع از مداخله قدرت‌های خارجی به اشکال مختلف بشه. منتها اونها از ترس استیلای اتحاد شوروی از طریق حزب توده
به اون بهانه
آمدن و دولت ملی و دموکراتیک مصدق رو با کودتا کنار زدن و بعد هم عواقب سوء اون رو هم دیدن. تا اونجایی که ما یادمون هست همین چند سال پیش ما دونالد رایت رسماً از مداخله آمریکا در کودتا علیه دولت مصدق صحبت کرد و تلویحاً عذرخواهی کرد،
مستقیماً پوزش خواست.
بله پوزش خواست، یعنی در واقع بودن غلط کرد. پایان اجازه بدید من یک بار دیگه آدرس وبسایت نشریه چشم‌انداز رو خدمت شما عرض بکنم.
لطف بفرمایید. با سلام به جناب نیسان.
چشم‌انداز ایران وبسایتش هست www.meisami.com. تلفنشون هم در تهران هست 66-43-32-07 که اثر این تلفن یا صندوق پستی تهران 13-445 خط تیره 895 میتونید برای به صدا آبونمان اقدام بکنید. نشریه چشم‌انداز ایران رو باید به عنوان یکی از با ارزشترین، اگر نگیم با ارزشترین، نشریه مستقل ملی کشورمون بشناسیم و از اون بهره ببریم. چهارم خرداد سالگرد شهادت حنیف نژاد بزرگ و یاران انقلابیشه که به روح و فتوح او ما با استفاده از این فرصت به روح پرفتوح و بلند مردان بزرگی مانند محمد حنیف نژاد و همه فرزندان شجاع و وطن پرست ایران عزیزمون درود می‌فرستیم و به اون تعظیم می‌کنیم و به جوانان وطنمون توصیه می‌کنیم با مطالعه دقیق زندگی این عزیزان، ضمن این که به گنجینه‌ی شهامت ها و شجاعت ها و شعور انقلابی ایرانیان وطن پرست دسترسی پیدا بکنن، به هر حال اشتباهات و خطاهای بعضن گریزناپذیر و بعضن قابل اجتناب اونها هم اطلاع پیدا بکنن، اشتاق پیدا بکنن، به خصوص که نشریاتی مثل چشم‌انداز ایران منصفانه و صادقانه راه و شناخت راه های فعالیت ها و مبارزات دموکراتیک، وطن پرستانه و انسان دوستانه رو معرفی میکنه و نشان میده که اگر سازمانی مثل سازمان مجاهدین خلق از مرتبه مهمترین و مقتدرترین تشکیلات سیاسی نظامی انقلابی بعد از انقلاب به اونجایی سقوط کرد که امروز برای ادامه حیات دست به دامان امریکایی ها شدن و از مرتبه جاسوسی و همکاری به ارتش جنایتکار صدام به مرتبه دریوزگی امپریالیست ها افتادن، این مسیر خطرناک و پر از چالش و آسیب ها رو چطور سقوط کردن؟ به هر حال ما به شعور و به شرف هموطنان جوان و فعالان سیاسی و مبارزان کشورمون اعتقاد داریم و معتقدیم که اونها نه دچار هیجان زدگی های ما در اول انقلاب میشن که خیال کنن هر کس انقلابی بودی دیگه پیغمبر معصوم بوده اشتباه نکرده و نه اینکه دچار یأس میشن از اشتباهاتی که به هر حال در یک کشوری که فاقد تجربه فعالیت های دموکراتیک و فعالیت های آزاد سیاسی هستش اجتناب ناپذیره.
درود بر شما باد جناب معتمدی، خسته نباشید. به دختران دانشجوی کشورمون در آذربایجان شرقی اشاره فرمودید که این عزیزان دانشجویان دختر دانشگاه سهند تبریز بودن و دانشجویان اون دانشگاه بسیار شجاعانه ایستادند و اعتراض کردند و مقاومت، در هر صورت همونطور که اشاره شد فعلا کار به اینجا رسید و به امید روزی هرچه زودتر که در ایرانی آباد و آزاد و مستقل همه هموطنان در کنار هم با صلح و دوستی و برابری زندگی کنند و به دور از این همه مصائب و پستی ها و پلشتی ها باشند، به ویژه جوانان عزیز کشورمون. تا گفتگوی دیگر با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
من همه شما یاران و همرزمان و همبزمان مجلس خدمت و عیش بندگی خدا و خدمتگزاری به ایران همیشه طرفدار بینید و به یزدان بزرگ ایران آفرین میسپارم. هر جای دنیا که هستیم، در هر سن و در هر حال و در هر لباس و شغلی که هستیم، به ایرانی بودنمون بباریم و ایرانی بودن رو یک نعمت بزرگ الهی بدانیم. همه شما رو به خدا میسپارم.
خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دانش معتمدی در تهران درباره پاسخ به پرسش‌هایی در رابطه با علل مبتلا شدن حاجیان به بیماری آنفولانزا در ایام حج، نشریه چشم‌انداز ایران به عنوان یک نشریه برگزیده، آزادسازی خرمشهر، خیانت‌ها و جفاهایی که حاکمین و عوامل آنها پس از آزادسازی تا به امروز در آنجا کرده‌اند، نظری اجمالی به مسائل اقتصادی کشورمان، محمد حسین ادیب استاد دانشگاه اصفهان در مصاحبه با یکی از نشریات گفتند که به دلیل کاهش نرخ سود بانکی، بانک های کشور 10,000 میلیارد تومان یا معادل 10 میلیارد دلار ضرر کردند. گم شدن یکی از مسئولین منطقه انتظامی چاهبهار و پیدا شدن جنازه او در دریای عمان و ماشین او در ساحل، 2,000 نفر از کارگران نیشکر هفت تپه در معرض خطر اخراج هستند و 5 نفر از فعالان و مسئولان قانونی تشکیلات آنها به دادگاه انقلاب دسفول احضار شدند. بنا به گفته رجب‌علی شهسواری، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور، 300 نفر از کارگران قراردادی ایران خودرو کارشان را از دست دادند و اخراج شدند. وزیر نفت در کمیسیون مجلس گفته که در سال 1384 با دستور مستقیم احمدی نژاد و بدون اطلاع مجلس 2 میلیارد دلار بنزین وارد کرده است. سخنان فرمانده ارتش بحرین که ایران را به مداخله در امور داخلی بحرین متهم کرده است. گزارش قتل و عام شیعیان ایرانی نژاد بحرین در سالهای قبل وزیر نظر یک سرهنگ انگلیسی و اینکه تمامی دانشجویان دختری که مورد آزار و اذیت جنسی قرار می‌گیرند، اینها معمولاً جرأت شکایت ندارند و از شکایتشان نتیجه نمی‌گیرند. به عنوان مثال در سال 1385 به دنبال تجاوز یکی از مسئولین حراست دانشگاه کرمانشاه و فشارهایی که آمد، دانشجو را اخراج و مأمور متخلف پلید حراست را بر کنار یا جابجا کردند. و یا 3 دختر در دانشگاه سهند که مورد تعرض جنسی قرار گرفتند پس از طرح شکایت در مراحل اولیه جرأت نکردند که به مراحل بالاتر ببرند توجه می‌فرمودید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.